اولین لحظات روز جمعه 16 شهریور به وقت ایران رو پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با نیم ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. البته نیم ساعت دومش هم برنامه نیم ساعت تابو رو خواهیم داشت. اما پیش از شنیدن گزارش رو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، معترضان عراقی روز پنجشنبه و در پی لغو ممنوعیت عبور و مرور چند ساختمان دولتی در بصره را به آتش کشیدند. شاهدان عینی به خبرگزاری آلمان گفتند که معترضان در چند نقطه بصره دست به اعتراض زدند و دست کم دو ساختمان دولتی را آتش زدند که دود ناشی از آن از راه دور دیده می شد. جنرال جمیل الشماری فرمانده عملیات بصره اعلام کرد دقایقی پیش از آغاز ممنوعیت آمده شد، معترضان در خیابان‌ها دست به تظاهرات زدند که موجب لغو ممنوعیت شد، چرا که امکان اعمال ممنوعیت رفت و آمد ممکن نبود. از شنبه گذشته در جریان اعتراضات مردم بصره تا کنون 9 تن از معترضان در زد و خورد با ماموران امنیتی کشته شده و بیش از 93 نفر مجروح شدند. مردم بصره با آلودگی آب آشامیدنی و عملکرد نهادهای اداری و بی‌توجهی مقامات دولتی به انتقادات اعتراض دارند. وزارت بهداشت عراق شمار افرادی که به علت استفاده از آب آلوده بیمار شده اند را 6000 تن اعلام کرده است. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن ممکن است در مورد برخی از خریداران نفت ایران از جمله هند استثناء قائل شود، ولی این کشورها بعد از شروع تحریم‌های نفتی باید به مرور واردات نفت از ایران را متوقف کنند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا و چهره مؤثر در توافق هسته‌ای با ایران در کتاب خاطرات خود با عنوان هر روز فرصتی دیگر است میگوید جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری اسبق آمریکا به صورت غیرعلنی و در خفا پذیرفته بود که ایران مجاز به غنی‌سازی اورانیوم است. در این کتاب آمده که موضع آمریکا برای مدت‌ها مخالفت با غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود، اما شرکای آمریکا در گروه 5 به علاوه 1 به اتفاق آرا به این نتیجه رسیدند که ایران نیز می‌تواند مانند بقیه کشورها چنین کند، اما باید درباره غنی‌سازی‌های بیشتر در آینده بحث شود. آقای کری اضافه می‌کند که او در مکالمات خصوصی خود متوجه شده بود که جورج دبلیو بوش علی‌رغم موضع علنی‌اش در خفا با موضع 5 به علاوه 1 موافقت کرده بود، اگرچه آنها هیچ وقت درباره سطح غنی‌سازی به تصمیم نرسیده بودند. توافق اتمی موسوم به برجام با ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سال 1394 به امضا رسید، اما دولت آمریکا در اردیبهشت امسال از این توافق خارج شد. در ایران شهرام ناظری خواننده نامدار موسیقی سنتی به حکم دادگاه درباره شکایت محمد رضا شجریان از صدا و سیما واکنش نشان داد و این رسانه را به زورگویی و رفتار غیرعادلانه نسبت به هنرمندان متهم کرد. آقای ناظری به خبرگزاری اینا گفته است الان 40 سال است که صدا و سیما آثار مرا پخش می کند، هیچ حق و حقوقی به من نداده، هیچ قراردادی نبسته و هیچ اجازه هم نگرفته است. و افزود اینجا هم زورگیری است و غیر از این هم انتظاری نمی رود. و همچنین گفته است اگر کسی باشد که کارهای شکایت قانونی او را از صدا و سیما پیگیری کند حاضر به انجام شکایت است. محمد حسین آقاسی وکیل محمد رضا شجریان روز 13 شهریور خبر داد که دادگاه پس از 9 سال شکایت موکلش از صدا و سیما مبنی بر پخش بدون مجوز آثارش را رد کرد و اعلام کرده که انتشار این آثار در رادیو تلویزیون ایران موجب شهرت آقای شجریان شده است. خانم نوشین،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. آمریکا از هند خواست واردات نفت از ایران را متوقف کند.
هر طرفشون که بگیریم بازنده ایران خواهد بود.
دیدمان حقوق بشر میگوید ایران بر شدت سرکوب فعالان حقوق بشر افسوده است.
در حال حاضر برای فرافکنی و برای انحراف افکار عمومی از مشکلات ساختار و سیستم هست.
و با ادامه ناآرامی ها در بصره شماری کشته و مجروح شدند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. به دنبال تشدید درگیری‌ها در بصره، حیدر العبادی نخست وزیر عراق و مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی درخواست برگزاری نشستی اضطراری در پارلمان کردند. همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، روی خط تلفن همراه با ماست. ایلیا، از آخرین تحولات لطفاً مربوط به اعتراضات بصره بگو که همچنان هم ادامه داره.
بله نوشین، الان وضعیت بصره وضعیت بسیار خشونت‌آمیزی است. در دقایقی که داریم با هم حرف میزنیم معترضان در خیابان‌های بصره حضور دارند و همین الان وضعیت آماده شد اعلام شد از سوی نهادهای امنیتی به خاطر شدت تظاهرات و خشونت‌ها. تظاهر کنندگان اقدام به آتش کشیدن شماری از ساختمان ها کردن، ساختمان های برخی از احزاب و برخی از رسانه ها، اینطور که رسانه های عربی گزارش دارن میکنن و برخی رسانه های محلی، ساختمان گروه بدر، حزب الدعوه، اصائب اهل الحق و تلویزیون النخیل و مجلس اعضای اسلامی عرب به آتش کشیده شد و همچنین ساختمان شبکه خبری العراقیه با که تلویزیون رسمی هست بهش حمله کردن و سعی کردن با آتش بکشن یا با آتش کشیدن برخی از این ساختمان ها رو. همچنین استراحتگاه استاندار البصره که در اون معمولا دیدارهای رسمیش رو انجام بدهن به آتش کشیده شد. گفته میشه که از تظاهر کنندگان هم در اثر این آتش سوزی جان خودش رو از دست داده. البته این رو گزارش های خبری نقل کردن و هنوز مقام های رسمی در این باره صحبتی نکردن در مورد کشته شدن یکی از تظاهر کنندگان.
ایلیا، با توجه به این درگیری ها هم حیدر عبادی و هم مقتدی صدر خواستار تشکیل جلسه پارلمانی شدند، با توجه به اینکه دو شخصیت سیاسی در یک جبهه سیاسی واحد نیستند، چه اهمیتی داره و این جلسه اضطراری چه مشکلی رو میتونه حل کنه؟
نوشین، یه چیزی من اینجا تصریح کنم. الان در روند که شکل گرفته در پارلمان عراق، حیدر العبادی و مقتدی صدر با یکدیگه ائتلاف کردن و این ائتلافشون اونها رو به هم نزدیک کرده از لحاظ سیاسی. مقتدی صدر ضرب العجل تعیین کرده برای تشکیل جلسه پارلمان، گفته تا یک شنبه نمایندگان مهلت دارن تشکیل جلسه بدن وگرنه اقدامی خواهد کرد که به فکر هیچ کس نمیرسه. حیدر العبادی هم خواستار تشکیل جلسه شده برای بررسی اوضاع بصره. اینها دو وجه داره، یکی این که نشون بده ائتلافی که صدر و العبادی تشکیل دادن خواستار این هست که نهادهای دولتی تشکیل بشن به سرعت تا بشه به اوضاع و خواستهای مردم رسیدگی کرد. وجه دیگه هم داره، این هست که تا وقتی که دولت تشکیل نشه، چون که دولتی که الان العبادی اون رو ریاست میکنه در حقیقت دولت موقت است تا تشکیل دولت بعد و از اختیارات کامل یک دولت برخوردار نیست، برای همین در بسیاری از موارد دست آقای العبادی بسته است برای حل مشکلات. این دو وجه وجود داره و شاید حتی وجه سیاسیش پررنگ تر باشه.
ایلیا، با توجه به تشکیل دولت جدید عراق، اعتراضات بصره چه تأثیری میتونه داشته باشه روی این دولت جدید؟
در بیانیه که آقای صدر صادر کرده، در بیانیه البته در نطق تلویزیونی که ضبط شده بود و پخش شد، به این نکته هم اشاره شده و گفته فراکسیون ها دارن سعی میکنن از اوضاع بصره برای بزرگ کردن خودشون و برای تشکیل دادن فراکسیون بزرگتر استفاده بکنن. اون چه که داره در بصره روی میده باعث شده که ائتلاف‌ها و احزاب سیاسی هم سعی کنند استفاده کنن از اونچه که داره پیش میاد و به لحاظ خدماتی خودشون رو طوری جا بندازن که نمایندگان اون منطقه بهشون نزدیک بشن و حتی در میان تظاهر کنندگان هم حضور داشته باشن، چه از لحاظ امنیتی چه از لحاظ خدماتی، چه بسا اوضاع بصره بتونه تشکیل دولت رو به تأخیر بندازه یا باعث بشه زودتر از اینکه توقع داشته باشیم تشکیل بشه.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به اعتراضات در بصره.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که ایران برای ادامه فروش نفت تلاش می‌کند به شیوه‌های گوناگون متوسل شود، از جمله ارائه تخفیف نفتی، عهده‌دار شدن بیمه تانکرها، قائل شدن دیرکرد برای پرداخت پول نفت و حمل رایگان، آمریکا هم با مشوق‌های دیگری مشتریان نفت ایران را به کاهش خرید تشویق می‌کند. در همین راستا مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در هند گفت واشنگتن ممکن است در مورد برخی از خریداران نفت ایران از جمله هند استثناء قائل شود. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با کامران دادخواه، اقتصاددان ساکن آمریکا، و در این باره از او پرسیدم.
این شیوه ها مفهومش این است که یک کالای بسیار اساسی و کالای ارزشمندی رو که ایران داره میده به کشورهای دیگه به قیمت خیلی پایین داره در اختیار اینها میگذاره. با این ترتیب مقدار این کار ادامه خواهد داشت، ولی توجه بفرمایید که این کشورها میخوان از این ماجرا استفاده کنند و منافع بیشتری ببرند، هم هند، هم چین، هم روسیه، و نه تنها در این موارد این کارها رو انجام میدن و استفادهشون رو میبرند، بلکه علاوه بر اون جاهای دیگه هم بر ایران فشار میذارن و هر چقدر بتونن از ایران بابت چیزهای دیگه میگیرن و حتی مثلا وقتی حتی پول خودشونو میدن یک سری کالاها رو ممنوع میکنن، ایران نمیتونه اونها رو بخره از اینا. بنابراین اون چی که میتونیم حدس بزنیم اینه که بله، تا یه مقداری به ایران موفق خواهد شد، ولی اون مقدار بسیار ناچیز خواهد بود که بتونه به این کشورها بفروشه و از طرف دیگه درآمدی که از این بابت به دستشون میاد بسیار بسیار پایین خواهد بود و در موارد دیگه هم فشارهای دیگه بر ایران گذاشته خواهد شد. برای اینکه توجه بفرمایید، تمام این کشورها وقتی که حساباشون رو میکنن بدون شک ایران رو بر آمریکا ترجیح نخواهند داد، حالا میخواد هند باشه یا کشورهای دیگه باشه. کاری که دارن میکنن جیب ایران رو دارن میزنن. باز خدمتتون عرض کنم، بله یه مقداری ممکن ایران بتونه صادر کنه، ولی به قیمت خیلی گزافی که کالای بسیار ارزشمندش رو به قیمت پایین میفروشه.
آقای دادخواه، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که به هند سفر کرده، امروز پنجشنبه گفته که برای بعضی از خریداران نفت ایران از جمله هند آمریکا استثناء قائل میشه، چون که این کشورها بعد از شروع تحریم‌های نفتی باید به مرور واردات نفت از ایران رو متوقف کنند. با توجه به اینکه تاریخ 13 آبان که دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران شروع خواهد شد نزدیک هستش، شما چشم‌انداز وضعیت فروش نفت ایران رو در آینده چه می‌بینید با توجه به اینکه هند به عنوان یکی از مشتریان عمده نفت ایران هم موافقت کرده که خرید نفتش رو کاهش بده به مرور؟
فروش نفت ایران به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و اون مقداری هم که انجام شد به قیمت پایین خواهد بود. کشورهایی هم خواهند اومد و گفت که شما مثلا این نفت رو به ما بدید به قیمت خیلی پایین و ما مثلا به صورت قاچاقی به این طرف و اون طرف می‌بریم. بنابراین همین الان برآوردی که شده تولید نفت ایران و صادرات نفت ایران تنزه 1 میلیون بشکه پایین اومده و این از این هم بیشتر پایین خواهد اومد و همینطور قیمتش هم پایین‌تر خواهد رفت. بنابراین هر طرفش رو که بگیریم بازنده ایران خواهد بود، یعنی که از یک طرف تولید و صادرات نفت ایران پایین میاد، از طرف دیگه اون مقداری هم که صادر میکنن این کشورها میگن که خب به ما ارزان‌تر بفروش. بنابراین آینده‌ای که من برای نفت ایران میبینم این است که درآمد نفت ایران به شدت کاهش پیدا بکنه و این هم چیزی نیستش که احتیاج به ضربه‌بین داشته باشه. تمام کسانی که توی بازار ارز هستن این رو پیش‌بینی کردن و همونطور که ملاحظه کردیم الان قیمت دلار به 14,000 تومان رسید.
توضیحات کامران دادخواه اقتصاددان ساکن آمریکا رو با هم میشنیدیم. نوبت رسید به شنیدن چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
این چند روز ما پیش فروش خودروهای سایپا و ایران خودرو رو داریم. امروز سایپا توی سایتش اعلام کرد 6 میلیون نفر برای ثبت نام خودرو به سایت هجوم آوردن و سایت از دسترس خارج شده. خودرویی که نه رنگش مشخصه، نه قیمتش مشخصه، زمان تحویلش بالای 1 سال دیگه است. ما نباید دیگه نگران افزایش قیمت و کیفیت خودرو باشیم. وقتی که ما خودمون باعث و بانی همین هستیم و این خودروهای بیکیفیت رو اینجوری هجوم میاریم میخریم.
آقای مصباحی از دی فرموده این که دوستان ما کمتر از انگشتان یک دسته و شما سیاه نمایی نمی کنید ولی برادر اغراق می کنید. اینقدر فکر کردم تا این موقع شب خوابم نبرده دوستای ایران رو پیدا کنم تو دنیا. یه دونه هم پیدا نکردم. میشه دوتاشون هم ببری برای ما؟
زنب آقای خاتمی و بقیه اصلاح طلبا، شما که فکر میکنید که با همین قانون اساسی میشه مشکل مملکت را حل کرد و خدمتی به این ملت کرد، اشتباه محض میکنید. چرا که شما 8 سال در قوه مقننه و در قوه مجریه حاکم بودید که عملا نتونستید کاری بکنید، با احکام حکومتی همیشه ناکوت شدید و خود آقای خاتمی خودتون یادتون اقرار کردید من تدارکاتی بیش نبودم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه ای هشدار داده که جمهوری اسلامی بر شدت سرکوب کنشگران و مدافعان حقوق بشر افزوده است. به گفته این سازمان حقوق بشری، مقام‌های ایران با حبس ده‌ها وکیل و فعال به جرم دفاع از حقوق بنیادین شهروندان بیش از پیش از اعتبار داخلی و بین المللی خود می‌کاهند. روز پنجشنبه پیام درفشان و فرخ فروزان وکلای دادگستری با قید وثیقه از زندان آزاد شدند. اما هنوز قاسم شعله‌سدی، آرش کیخسروی، هدا عمید و نسرین ستوده در زندان به سر می‌برند. در این باره وحید پور استاد گفتگوی داشته با غلام حسین رئیسی، وکیل دادگستری در کانادا.
در جو هم باید گفت که ساختار نظام جمهوری اسلامی ساختاری هست که وکیل رو نمیپسنده. مشخصا ساختار قوه قضاییه ساختاری هست که همواره تلاش کرده که اینو القا کنه که شغل وکالت شغل اسلامی نیست، شغل وکلا دخالت در امر قضا هست و با وجود اینکه سیستم حقوقی ایران از حیث قوانینش سعی کرده قوانین اسلامی باشه ولی از حیث ساختار و ساختمان و شکل دادرسی ها مجبوره که شکل مدرن باشه و در شکل مدرنش به هیچ وجه نمیتونه وکیل رو نادیده بگیره و همچنین از نظر مقررات دقیق اسلامی وکالت یک امری نیست که مغایرتی با موازین اسلامی داشته باشه. با این وجود سیستم قضایی و سیستم حکومت در مجموع به دلیل اینکه میخواد عمدتاً به سرکوب مردم، به سرکوب کسانی که مرتکب حتی جرم میشن به جای اجرای عدالت بپردازه، وکلا دادگستری رو مزاحم خودش میدونه و یکی از دلائل عمده برخورد با وکلای دادگستری تضاد ساختار حکومت و مشخصا ساختار قوه قضاییه با امر وکالت در مجموع و از نظر ماهیت حرفه‌ای وکالت.
آقای رئیسی، در این هفته‌های اخیر که با وکلای دادگستری در ایران برخورد شده، می‌بینیم بیشتر وکلایی آمدن باهاشون برخورد شده که اونم پرونده‌های حقوق بشری، پرونده‌های سیاسی، پرونده فعالان حقوق مدنی و زنان رو بر عهده داشتن. حاکمیت چرا با این وکلا بیشتر مشکل داره؟
دلیل عمده این برخورد به این برمیگرده که حاکمیت یک ساختار دوگانه در برخورد با جرائم معمولی در درون خودش و جرائمی که به اصطلاح خودش امنیتی یا سیاسی تعریف میکنه داره و به دلیل اینکه در ضمن قوه قضاییه در رفتار خودش نتونسته وظیفه خودش را در کنترل فساد، در مبارزه با جرائم، در کاهش جرائم اعمال بکنه، ناکامی های خودش رو سعی میکنه از طریق اعمال فشار به وکلای دادگستری و از طریق ممانعت از دخالت وکلای شجاع در پرونده ها و درز اطلاعات بیرون و دقیقاً برای جلوگیری از این هست که ناکارآمدی های سیستم قضایی به بیرون از فضا منتقل نشه و عمدتاً سیستم و ساختار قوه قضایی به خصوص دادگاه انقلاب و دادسرای عمومی انقلاب که در مجاور دادگاه انقلاب هستن بتونن ابزار سرکوب بیشتر باشن و این دست از وکلا مانع تا حدودی مانع این نوع رفتار.
آقای رئیسی الان هم فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشر بازداشت میشن، هم وکلای اونها، جدیداً خانواده اعضای وکلا هم بازداشت میشن، نمونه رضا خندان همسر خانم ستودست که بازداشت شده. این رویه‌ای که مقامات قضایی برداشتن با چه پشتوانه‌ای داره انجام میشه؟
پشتوانه ای که در حقیقت حکومت از طریق ساختار ولایت فقیه، ساختار در حقیقت وزارت اطلاعات، دستگاه امنیتی و اطلاعات سپاه همه در کنار همدیگه و به جای این که در جهت ایجاد امنیت و نظم و فراهم کردن امکانات برای مردم در شرایطی که در بحران اقتصادی قرار داریم اقدام بکنن، در حقیقت برای فرافکنی و برای اینکه توجه افکار عمومی ببرن به سمت‌های مختلف، حجم به فعالان مدنی، خانواده های اونها، وکلا و خانواده های اونها بیشتر میشه و در حقیقت با وجود که ما در عصر انفجار اطلاعات قرار داریم و به هیچ وجه امکان نداره که چیزی مخفی بمونه، به طور ناجوانمردانه و غیر قانونی یک شخص معمولی که هیچ دسترسی به اطلاعاتی خاصی نداره به جاسوسی و دادن اطلاعات به اینور اونور، مثلا خانم ستوده بی جهت به جاسوسی متهم میشه، در حالی که دلیلی نمیتونه داشته باشه که چنین اتهامی افکار عمومی میتونه بپذیره که چیزی تام متوجه خانم ستوده بشه، چون که ایشون دسترسی به هیچ اطلاعاتی نداره. این شیوه هست که در حال حاضر برای فرافکنی و برای انحراف افکار عمومی از مشکلات ساختار و سیستم هست.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنید با غلام حسین رئیسی، وکیل دادگستری ساکن کانادا. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
در دنیای متمدن امروز برای اینکه مردم بتونن حرفشون رو در برابر حکومت‌ها به کرسی بنشانن، معمولاً دست به مقاومت مدنی میزنن. در کشور ایران لازم نیست این کار. خود سیستم چنان فسادی رو گسترده کرده که افراد وابسته به خودش دارن بزرگترین ضربه رو به خود حکومت میزنن. طوری شده که خود حکومت اسلامی قادر نیست جلوی این افراد رو بگیره. مسئله سکه رو نگاه کنیم، مسئله مسکن رو نگاه کنیم، مسئله خودرو رو نگاه کنیم، هر کجا که شما نگاه میکنید میبینید رد پای افراد دانه درشت هست، نه افراد معمولی و مردم کوچه بازار.
پیام من برای تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکومت اسلامی، تک تک شما از چندین فیلتر این حکومت اسلامی و سهه آخوندها گذشتید تا به اون صندلی ها رسید و هیچ توقعی هم از شما نیست که از مردم ایران دفاع کنید. شما وظیفتون و کارتون دفاع از حاکمانتونه که از خامنه ای تا جنتی و حتی سپاه و حتی بسیجی ها، یعنی اینها کسانی هستن که به شما میتونن دستور بدن. کارتون رو انجام بدید برای این حاکمان تا وقتی مردم قدرت دستشون بگیرن و نماینده هاشون در مجلس ملی ایران شروع به کار بکنن.
آقای رئیس پلیس ایران میگه که ما بعد بی‌حجابی برخورد میکنیم. آیا قضیه مشهد هم میتونی این کار بکنی؟ همه عراقی ها نبودن که روی ما بم میریختن، دشمن ما بودن، حالا شدن برادر عراقی ما، تو ایران چه کار میکنن؟ آقای علم الهدا میگه موسیقی در مشهد حرام است، ولی سیغه و فرشاگری حلال است. یه خورده امامه بده بالاتر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
انتشار مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز به قلم یک ناشناس که مدعی است از اعضای ارشد کاخ سفید است، با واکنش دونالد ترامپ و تکذیب برخی از اعضای کابینه او روبرو شده. آقای ترامپ میگوید که این مقاله ساختگی است، ولی نیویورک تایمز بر صحتش اصرار دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
در ایالات متحده آمریکا انتقاد، ابراز نگرانی و ارائه پیشنهاد به عالی‌ترین مقام‌های اجرایی و قانونگذاری بخشی از فرهنگ دموکراسی به شمار می‌رود و امر تازه‌ای نیست، ولی آنچه این روزها در واشنگتن می‌گذرد تا حدودی فراتر از نرم‌های عادی در زندگی سیاسی پایتخت آمریکا است. دامنه این انتقادها و ابراز نگرانی‌ها با انتشار مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز به قلم یک مقام ارشد ادعایی در کاخ سفید گسترش یافته و از جمله روزنامه یو اس ای تودی این گونه اظهار نظر کرده که پیامدهای رویدادهای جاری در برابر ماست و سرعت و مسیر این طوفان هنوز مشخص نیست، ولی خطر برای ریاست جمهوری دونالد ترامپ روشن است. به گزارش خبرگزاری ها، آقای ترامپ مقاله مورد ادعای روزنامه نیویورک تایمز را با واژه های بزدلانه، فضاحت‌بار و خیانت توصیف کرده است. نویسنده گمنامی که به نوشته نیویورک تایمز خود را از مقام های ارشد کاخ سفید معرفی کرده، شیوه رهبری آقای ترامپ را تهاجمی، بی‌پروا، خصمانه، خرد و کوچک و بی اثر نامیده است. جلیل روشندل، استاد بازنشستی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، این جنجال‌ها در واشنگتن را در دو عرصه متفاوت خلاصه می‌کند و می‌گوید
می‌تونیم بگیم که ترکیبی از شرایط باعث شده که در یک مقطع زمانی حساس این نوع اظهارات، چه از طریق افراد مثل همین نویسنده گمنام و یا آخرین کتابی که باب وودوارد روزنامه‌نگار شناخته شده آمریکایی منتشر کرده، اینها در این مقطع یک دفعه بازار فکری آمریکا رو در واقع به سمت خودش جلب بکنه. یکی از مهمترین مسائل این استش که آمریکا در شرایط انتخابات میان دوره‌ای قرار گرفته و طبعا جنگ روانی حزبی یکی از توجیهات این قضیه هست. هر دو طرف میخوان در انتخابات شرایط خودشون رو محکم کنن. جمهوری خواه میخوان اکثریت رو در دو مجلس قانونگذاری حفظ بکنن و دموکرات ها خوشبین هستن که در انتخابات بعدی دست کم مجلس سنا رو در اختیار بگیرن و به این ترتیب بتونن جلوی برخی از حرکات قانونگذاری رو به سمت سویی که خودشون میخوان هدایت بکنن و اون وقت این خودش سکویی بشه برای برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری دو سال آینده. یه بخشی از اون چه که گفته میشه اشاره داره به این که شاید رئیس جمهور آمریکا تجربه سیاسی لازم رو نداره و در بعضی مواقع تصمیماتی رو میگیره که نباید بگیره و بایستی این تصمیمات در واقع یه جوری کار بشه روش قبل از اینکه علنی بشه. متاسفانه اینجا علارغم این که همه روشنفکران و کنشگران سیاسی از هر طیف و حزبی در صحبت از ماکیاولی و عبارت معروف و هدف وسیله رو توجیه میکنند، ابراز تنفر میکنند، اما در عمل خودشون هم به درجاتی از وسیله برای هدف خودشون استفاده میکنند.
مقام های ارشد دولت دونالد ترامپ مانند مایک پنس معاون ریاست جمهوری و مایک پومپیو وزیر خارجه تأکید کردند که نویسنده این مقاله نبودند، ولی نیویورک تایمز بر صحت منبع خود با عنوان مقام ارشد گمنام تأکید می‌کند و دلایل انتشار مقاله او را شرح می‌دهد و می‌گوید که تصمیم در انجام چنین اقدامی مبتنی بر این استدلال بود که پیام این مقاله بسیار پرتوان و مهم است. در هر حال نتیجه انتشار این مقاله طوفانی از اظهار نظرهای موافق و مخالف را در آمریکا برانگیخته، برخی این گونه عملکردها را به سود دموکراسی و بعضی دیگر آن را سمی برای دموکراسی آمریکا دانستند و آقای روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی نیز دیدگاه خود را این گونه بیان می‌کند.
قطعا بحث و جدل در این مباحث می‌تونه پایه‌های دموکراسی رو محکم بکنه. بستگی به این داره که با این مباحث چگونه برخورد بکنین. همین الان در مورد نویسنده مقاله نیویورک تایمز استدلال دولت ترامپ این استش که وجود یک همچین فردی در داخل دولت خودش یک تهدید امنیت ملی است. یعنی بحث رو منتفی نمیدونه، مخالف بحث نیست، ولی وجود اون فرد رو در داخل دولت خطرناک میدونه. بنابراین ما داریم راجع به یک موضوعی که به باریکی موحس صحبت میکنیم. از یک طرف میبینیم که پرستیژ آمریکا در سطح جهانی میتونه لطمه بخوره وقتی که این گونه تناقضا به این حد شدت پیدا بکنه، در حالی که هدف دیگری است و رقابت بر سر قدرت هست. بنابراین تا حدی یک دموکراسی برای این که سالم بمونه به این گفتگوها و به این استدلالها و دیالوگها نیاز داره، ولی بایستی رعایت تعادل بشه تا هم دموکراسی سالم بمونه و همین که پرستیژ بین‌المللی کشور حفظ بشه.
تازه ترین گمانه‌زنی ها که از جمله هفینگتون پست هم آن را بازتاب داده، نویسنده مقاله این مقام ارشد گمنام کاخ سفید را مایک پنس معاون ریاست جمهوری می‌داند و شیوه انشا نامه را به او نسبت می‌دهد. رازی که البته در حال حاضر سر به مهر است، ولی جنجال‌هایش همچنان ادامه دارد.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
می‌باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تون میکنم.
دوباره می‌رسیم به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده مفسر ورزشی.
شرایطی که تیم ملی فوتبال ایران در آن قرار گرفته شرایط مناسبی برای قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نیست. این سخن یکی از مهاجمان تیم ملی فوتبال ایران در اردوی تدارکاتی است. این اردو روز پنجشنبه پنجمین روز خود را در تهران پشت سر گذاشت و تیان ملی پوشان زیر نظر کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی به تمرین پرداختند. سرمربی که هنوز قرارداد خود را با فدراسیون تمدید نکرده. در حاشیه تمرین روز پنجشنبه مهدی طارمی یکی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با شبکه خبر شرایط تیم ملی را شرایطی نامطلوب توصیف کرد.
شرایط فکر کنم شرایط اونجور مطلوبی نباشه که واسه قهرمانی جام ملت آسیا مخواهیم بریم. الان که میدونیم پتانسیل اینو داریم که میتونیم قهرمان جام ملت آسیا بشیم، مثل قبل نیست اصلا و کمک‌هایی که به ما میکنن و این شرایطی که هست فکر کنم زیاد مطلوب نیست.
از دیگر نکات تمرین روز پنجشنبه تیم ملی ادامه غیبت سردار آزمون در این اردوست، در حالی که وی در ایران حضور دارد. هیچ گونه توضیحی هم در این مورد داده نشده. تیم ملی فوتبال ایران روز 20 شهریور، 4 روز دیگر، در تاشکند یک بازی تدارکاتی در برابر تیم ملی فوتبال ازبکستان برگزار خواهد کرد. تیم ملی خود را برای مسابقات جام ملت‌های آسیا که دی ماه آینده در امارات برگزار می‌شود آماده می‌کند. از بعد از انقلاب اسلامی ایران در جام آسیایی به مقام قهرمانی دست نیافته. تیم ملی والیبال ایران برای برگزاری 3 مسابقه دوستانه وارد لیوبلیانا پایتخت جمهوری اسلوونی شد. نخستین بازی ایران مقابل تیم ملی والیبال آمریکا خواهد بود که امشب برگزار می شود و بازی‌های بعدی فردا و پس فردا در برابر اسلوونی و کانادا. تیم ملی والیبال ایران خود را برای مسابقات قهرمانی جهان که هفته آینده در بلغارستان آغاز خواهد شد آماده می کند. در جهان تنیس مسابقات US Open در نیویورک مربع پایانی خود را کامل کرد. در مرحله نیمه نهایی کی نیشیکوری از ژاپن بازیکن شماره 21 در برابر نوواک ژوکوویچ سرب بازیکن شماره 6 بازی خواهد کرد و رافائل نادال اسپانیایی بهترین بازیکن جهان با بازیکن شماره 3 دنیا خوان مارتین دل پوتروی آرژانتینی روبرو خواهد شد. و در اروپا ساعتی پیش مسابقات لیگ ملت‌ها در شهرهای مختلف آغاز شده. از جمله در مونیخ آلمان با فرانسه و در جمهوری چک تیم ملی فوتبال این کشور با اوکراین بازی می‌کند.
پایان بخش مجله نیمه شب برنامه هفتگی تابو هست با اجرای فهیم خضر حیدری. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی با شما خداحافظی میکنم. شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
تقیه، واژه اسلامی که به مسلمانان اجازه شرعی میدهد تا در تنگناها باور خود را کتمان کنند، درباره آن سکوت کنند یا حتی دروغ بگویند. به این ترتیب در شرایط اضطرار و آزار مؤمنان مجازند ریا پیشه کنند و دروغ بگویند، چیزی که عرفان ثابتی پژوهشگر ادیان که خود پیرو آیین بهائیت است به شدت به آن نقد می‌کند. او به رسمیت شناخته شدن تقیه در دین رسمی کشور را پشتوانه عادی سازی ریاکاری فردی و اجتماعی، گسترش دروغ و آنچه از آن با عنوان زرنگی منفی یاد می‌کند می‌داند. اما سروش دباغ، دیگر پژوهشگر دین و فلسفه که در تابوی این هفته میهمان ماست، تقیه را در جامعه‌ای مثل ایران دارای ارزش نجات بخش می‌داند و می‌گوید دروغ گفتن هم در پاره‌ای از موارد مجاز است. او معتقد است عموم مردم کاری به اخلاق فضیلت ندارند و باید بتوانند با اخلاق بقا زندگی خود را پیش ببرند. رویکردی که آقای ثابتی آن را منفعت طلبانه و غیر اخلاقی می‌داند. اگر شما هم گاه از خودتان پرسیدید دروغ بگوییم و پنهانکاری بکنیم یا نه؟ من فهیم خضر حیدری به شما سلام می‌کنم و دعوت می‌کنم که تابوی این هفته رو بشنوید. آقای ثابتی، گروهی تقیه رو که به هر حال در اسلام شیعی توصیه شده، در مواردی واجب انگاشته شده، به ریاکاری یا در بهترین حالت یک نوع دروئی پیشگیرانه تعبیر کردن، یک نوع سکوت در جایی که سکوت حتی ممکنه غیر اخلاقی باشه. شما نگاهتون در مورد چیست؟ میدونم که تقریبا به همین گروه از منتقدان تقیه تعلق دارین.
تقیه بنیاد اخلاق بقاست، نه اخلاق فضیلت، نه اخلاق حقیقت. اگر سقراط از جام شوکران می نوشه و فاش حرفش رو می زنه، حقیقت رو می گه، اینجا سقراط به اخلاق فضیلت پایبند هست. اما اگه سقراط می گفت که من برای اینکه جان به در ببرم از مهلکه، راستی رو برای حداقل لحظه‌ای کنار بگذارم و تقیه پیشه کنم یا طوری دروغ مصلحت آمیز بگم، از اخلاق فضیلت خودش رو دور کرده بود، به اخلاق بقا در از خودش رو نزدیک کرده بود. و این به نظرم ایراد اصلی هست که میشه به تقیه گرفت. تقیه داره ما رو تشویق میکنه به اخلاق بقا، به اخلاق صرفا مصلحت. و ما میدونیم که مصلحت یه امر فردیه، به تعداد افرادی که وجود دارن میشه مصلحت‌هایی وجود داشته باشه و همین افراد هم در موقعیت‌های مختلف مصلحتشون که در اصل مصلحت یک جور سودمندی هست. خب حتی یک فرد هم مصلحتش در زمانها و مکانهای متفاوت مختلف میشه، چه برسه به اینکه افراد مختلف مصالح گوناگونی دارن. و اگر یک جامعه‌ای صرفاً بخواد بر اساس مصلحت راه پیدا بکنه، اساس جامعه هیچ وقت نمیتونه مبنای پایداری داشته باشه. بر سر حقیقت میشه یک سپهر جمعی مشترکی ساخت، اما بر سر مصلحت نمیشه به توافق رسید. و همین هست که در یه جامعه مثل جامعه ایران افراد در زندگی فردیشون همیشه میتونن حقیقت رو کنار بذارن برای اینکه جان و مال و ارز، یعنی آبروشون و مصالح یا سودهای دیگرشون رو از دست ندن. به عبارت دیگه تقیه مؤمنان دینداران رو تبدیل میکنه به سوداگرانی در بازار پیشینه سازی به حداکثر رساندن سود و کمینه سازی به حداقل رساندن زیان. حالا اگر شما در نظر بگیرید دینداری حاضر باشه بر سر حتی مثلا باور دینیش که آیا مسلمان هست یا شیعه است یا نه، خب اگه شما دینتون رو میتونید انکار بکنید، پس همه هر حقیقت دیگه ای رو هم میتونید در زندگی انکار بکنید.
بسیار خوب، این فکر میکنم چکیده نگاه منتقدانه شما به بحث تقیه در اسلام شیعی بود که گفتید حالا به لحاظ اخلاق بقا، مصلحت، سودمندی که متغیر هم هستن همه اینها. اجازه بدید که ببینیم آقای دباغ به عنوان پژوهشگر ادیان و روشنفکر دینی در برنامه ما حضور دارند، اساسا معنا و ریشه تقیه رو در اسلام شیعی چگونه توضیح میدن و چرا اساسا چنین شیوه‌ای رو در دین میبینیم که وجود داره و به کار رفته. آقای دباغ،
ببینید شما در روایات اسلامی که از قرون اولیه سر برآورده و بر جای مانده میبینید که گفته شده است بپوشان از دیگران که با چه کسانی رفت آمد میکنی، بپوشان مذهبت و مشرب فکری چیه، و همچنین از پول و پله و مکنت و ثروتت هم دیگران رو با خبر مکن. در جوامعی که ثبات و قراری در میان نیست و خیلی از امور به میل و اراده سلطان بستگی داره و اطرافیان او، و اگر کسی بر شما غضب بگیره، امروز محترمی و فردا روزی ممکنه سرت بر بالای دار باشه، یکی از فانتنهایی که به تعبیر امروزی ها سروایوال وریو داشته این بوده که افراد پاری از این امور رو از دیگران مخفی کنند. ببینید حافظ در قرن 8 هجری میگفت جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است. گذرگاه عافیت تنگ بوده، تازه خود حافظی که خداوند صنعت ایهامه باز هم مخاطب رو توصیه میکنه که حواست باشه. خب دوران امیر مبارزالدین رو دیده بوده، محتسبی که بر اجرای احکام شریعت اصرار میورزیده. و بعد شما نگاه بکنید به تاریخ اسلام در قرون گذشته، پاره فیلسوفان عرفا کشته شدند، عین القضات همدانی شمعاجین شد، سهروردی از گرسنگی به دستور فقهای حلب از دنیا رفت و در واقع کشتن. من میخوام میگم در این سیاق یکی از اموری که فانکشن اجتماعی داره در عالم انسانی به تعبیر شما تقیه کردن است، به تعبیر من خیشتنداری یا یه جور انهان کردن آنچه که شخص بهش باور داره. من برخلاف دوستمون که اشاره میکنن بر اخلاق فضیلت، فکر میکنم عموم جوامع اتفاقا با اخلاق فضیلت نمیگرده. نمیشه از انسانها تکلیف فوق طاقت خواست. ببینید اگر ما هرم پراکندگی کنشگران اخلاقی در یه جامعه رو در نظر بگیریم، قاعده این هرم رو که اکثریت شهروندان عموم جوامع تشکیل میدهن میشه مبتنی بر اخلاق فایده‌گرا و یوتیلیتاریان صورت بندی کرد، یعنی کسب سود یا کسب فایده و دفع ضرر. عموم آدمیان اینگونه محاسبه میکنن، اخلاقشون هم از همین منظر صورت بندی میشه. خب در این اخلاق از افراد ایثار بسیار هم نمیشه طلب کرد. البته جوامع از این افراد خالی نیست هیچ وقت. در همون هرمی که ذکر کردم، مرتبه بالایی این هرم که کنشگران کمتری در اونجا جای میگیرن، اخلاق وظیفه گراست. و بعد در رأس هرم اخلاق فضیلت گرا، اونجا نخبگانن، کسانی که خب بابت آنچه که بهش باور دارن یا مشی و مرامی دارن حاضرن هزینه کنن. اما نمیشه این رو بدل به قاعده کرد. مگر یهودیان نبودن در قرن 20 که دسته دسته به کوره های آدمسوزی میوند؟ خب عده‌شون به درستی برای حفظ جان کتمان کردن که یهودیان و توانستن فرار بکنن. شما به اون بخشای از جامعه یهودی که از اروپای قرن 20 فرار کردند و آمدند، فرض بفرمایید که در آمریکای شمالی ساکن بودند، چه مذمتشون کرد که چرا نایستادید و فی المثل با ارتش نازی نجنگیدید؟ یا در وضعیت کنونی کشور ما، برای اینکه عرضم روشن‌تر باشه، خب خیلی ها سخنانی رو در گوشی میگن، اینجا و اونجا میگن، اما حاضر نیستن در پابلیک بگن چون هزینه زیادی داره.
بسیار خوب، اجازه بدید ما برگردیم به آقای ثابتی. آقای ثابتی، صحبت آقای دباغ رو شنیدید. به طور مشخص ایشون میگن که اخلاق فضیلت بله بسیار با ارزشه، اما از همه که نمیتوان انتظار ایثار داشت و نکته هم هست که خب پذیرفتنی به نظر میاد. میخوام بدونم که در این مورد خاص چه پاسخی میدین؟
خواهش میکنم. دنیای مدرن بر اساس شفافیت بنا نهاده شده، اما در فرهنگ اسلامی اتفاقا شفافیت مکروهه. این تفکیک بین ظاهر و باطن در اسلام خیلی واضح هست. هر چیزی که ارزشمنده باید از دیده پنهان بمونه. به خاطر همین اتفاقا فرهنگ اسلامی مخالف شفافیت هست. حلاجی که بر سر دار شد میگفتن جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. شما مجرم هستی در فرهنگ اسلامی، فرهنگ غالب، همون فرهنگ زیسته مردمان، چون سرت برباد میره. خب این دینداری که همش به دنبال کتمان باشه، به دنبال تلبیس باشه، در لباس پوشاندن و مخفی نگه داشتن حقیقت باشه، این دینداری دیگه به اخلاقی زیستن منتهی نمیشه. یعنی شما جدایی میذارید بین هدف و وسیله، میگید که من یه هدف خوبی دارم، به همین دلیل میتونم برای هدف خوبم که حفظ جانمه، حفظ مالمه، حفظ آبرومه، از یه وسیله بدی که دروغگوییه استفاده بکنم. جالب هم این هست که کسی که در جهان اسلام به عنوان استاد اخلاق شمرده میشه، خواجه نظام الملک، اتفاقا ایشون خودش اسیر تقیه بوده. تو کتاب میگه که چاره نبود به جهت استخلاص نفس دیباچه موافق طبع آنان نوشتم، خلاصه آن که تقیه و کتمان کردم و چیزی نوشتم که به آن اعتقاد نداشتم. شما یک کتابی نوشتی در باب اخلاق، سرآغاز کتاب خلاف اخلاق، در تناقض محض با اخلاقی که راستیه. ما اگر در نمونه جوامع کمونیستی رو ببینیم، کسانی که توانستن نظام کمونیستی رو، مثلا در لهستان جنبش همبستگی، تونستن نظام رو در هم بشکنن، کسانی بودند که زندان و شکنجه و بیکاری رو به جان خریدند، بر سر اون آرمانشون ایستادن، جنبش همبستگی رو به پیروزی رسوندن. اتفاقا نکته اینه، شما تا هزینه ای نپردازید چیز ارزشمندی رو به دست نمیارید. گئورگ زیمل سالها پیش، یک قرن پیش گفت میزان ارزشمندی هر چیز رو در نظر هر کس با میزان هزینه ای که حاضر براش به پردازه میسنجید. نه فقط از لهستان و شیلی و اسپانیای زمان فرانکو، بلکه از همین ایران امروز خودمون مثال بزنید، که اتفاقا میتونیم مثال بزنیم پیروان یه دینی هستن، متوسط هم هستن، نخبه نیستن، که همین بهائیان، اینها اصلا تقیه جزء محرمات دینشون هست. یعنی تمام این بهائیان که اعدام شدن بعد از جمهوری اسلامی، اتفاقا به خیلی از اینا میگفتن و بعضی از اونها سندش هم هست، که شما فقط یک جمله بیایید در روزنامه های رسمی کشور، کیهان و اطلاعات و موقع، تبری کنید از این فرقه زاله و شما دیگه نه تنها کشته نمیشید، بلکه اموالتون رو هم به شما پس میدید. این کشاورزی که در یزد بوده، اون آدم عامی که در ایول مازندران بوده، اون باهای ساده‌ای که تو تبریز و ارومیه بوده که استاد فلسفه نبوده، صرفاً به دلیل اینکه از بچگی اتفاقاً در تعالیم دینیش گفته شده بوده که کافر باش و ماکر مباش، جان داده، حاضر نشده اون ورقه تبری رو امضا کنه. اینکه فیلسوف نبوده.
آقای دباغ، نکات آقای ثابتی رو شنیدید. از جمله ایشون اشاره کردن به دروغ. گفته شده که به هر حال تقیه مربوط به زمانی است که جان شما در خطر، خودتون هم اشاره کردید، اگرچه که به خطر مالی هم، حتی به آسیب مالی اقتصادی هم حتی تقیه مربوطه، که خب به نظر چندان معنوی نمیرسه. اما به هر حال اینکه شما باور خودتون رو پنهان کنید یا باور خودتون رو انکار کنید، یک جور اجازه مشروع و قانونی برای دروغگویی هست. و چطور یک دیندار متشرع اینطور اجازه پیدا میکنه که دروغ بگه؟ این تضاد رو شما چطور میتونید پاسخ بدین؟
این تغییری که اشاره میکنن به منصور حلاج و امثاله هم، اینجا یه خلطی داره صورت میگیره. خیلی از مردم اصلا تضادی نداره درون و بیرونشون به لحاظ دینی. ببینید، یعنی دینداران معیشت اندیش، عموم دینداران متعارف، رازی رو ندارن و فکر نمیکنن که باید برملا کنن که دچار تنشن بشن. یادمون باشه عموم دینداران همین الان هم در جامعه ایران یا در دیگر جوامع اسلامی مشکلی ندارن نظرن، جلوت و خلوتشون مثل همه.
آقای دباغ، من عذرخواهی میکنم، فقط اینجا بعد یادآوری بکنم موضوع این مؤمنان نیستن در اینجا، موضوع این هست که چنین چیزی در دین، چنین گزینه‌ای در شفای مؤمنان وجود داشته باشه یا نه. بحث مؤمنان نیستن.
توجه دارد. میخوام بگم مثال صوفیان و فیلسوفان فرق میکنه، اینو توجه داشته باشیم. اونا سخنان نامتعارف میگفتن. اون نکته دروغگوییتون برمیگردم، درک من اینه که نه، کدام یک از اصول اخلاقی نقض ناپذیرن که دروغگویی نقض ناپذیر باشه؟ مگه ما داریم اصل اخلاقی که در پاره سیاه ها نقض نشه؟ آدم برخی پیمان ها میکنه با امر و زید، وعده میده، اما بستگی داره به شرایطش که پاره از این اصول اخلاقی نقض میشه. شما اگر نشسته باشید، مثال مشهوری که از یونان باستان الی زمان نهازه آمده است، کسی با دشنه آم بیاد در خانه شما و کسی پنهان شده باشه در خانه شما و بگه ایشون اینجاست، خب کار اخلاقی اینه که دروغ بگید، بگی نه اینجا نیست. من میخوام بگم دروغ گفتن در پاره ای از موارد، نه اینکه بگم این رو باید تعمیم داد، امر موجهیه. حالا ببینید اون مثالی هم که راجع به بهایان زدن، من که خب از حقوق بهایان و امثال من که تمام حد دفاع میکنن، در این حال خب پاره ای از این بهایان هم قرار رو ترجیح ندادن و به جاش کشور رو ترک کردن، آمدن این سوی کره خاکی و مشغول درس و مشق و فعالیت و تجارت و اینا. آیا اونا را میشه مذمت کرد که چرا نایستادید؟ قصه را نباید اینجا به نظرم فرقه‌ای و دینی نگاه کرد. اسپینوزا، یکی از فیلسوفان محبوب من، وقتی سخنان نامتعارفی گفت، یکی از خاخام‌های کنیسه او رو صدا کرد که با پدر او دوستی داشت، گفت بیا با این حرفا رو برای ما بزن. خب اسپینوزا زیر بار نرفت و بعدم تکفیر شد. اما اگر واقعا اسپینوزا این رو میپذیرفت، میشد ملامتش کرد و مذمتش کرد؟ من چنین درکی ندارم. اما این آدم آدم متعارف نبود.
من از کشورهای دیگه مثال زدم، از جوامع سابقا کمونیستی، به اینه که اتفاقا بگم آدمهای عادی کارگر بودن در جنبش همبستگی، اینها روشنفکر نبودن که حاضر شدن هزینه بدن. چیزی که آقای دکتر میکنن خیلی برای من جالب هست، به دلیل اینکه تمام مدت ایشون جوری میگن متوسطان که انگار از بالا. این همون چیزیه که در فرهنگ اسلامی هست، که یعنی چیزی که من میبینم لااقل، که به شما از ابتدا اجازه دروغگویی داده میشه. فقها، یعنی بحثی که فقها میکنن این است که تو میتونی دروغ بگی و اون بر اساس مصلحتته. مثال باهایانی هم که آقای دکتر زدن که از ایران خارج شدن، اینا که دروغ نگفتن، تقیه نکردن که رفتن ترکیه یا پاکستان، پناهنده شدن. دروغ اینجا گفته نشد، متوسط الحال بودن به فرمایش به قول آقای دکتر، اما دروغ نگفتن، نهایتا محل زندگیشون عوض کردن. اما نکته اینه که تو جامعه اسلامی مثل ایران، نخبگان هم اهل تغییر هستن. شما ببینید هنرپیشه نامداری میاد تو مراسم گشایش 32 جشنواره فیلم فجر، از دو تا هنرپیشه زمان شاه ایشون تعریف میکنه، حاضرانم به شدت ایشونو تشویق میکنن، کاربران شبکه‌های اجتماعی هم این ویدیو صحبت ها رو هزاران بار همرسان میکنن، سر و صدا میشه. دو روز بعد ایشون یه دفعه میاد با خبرگزاری رسمی کشور مصاحبه میکنن، به علت سوء تعبیرهایی که از سخنانشون شده از مسئولان جشنواره عذرخواهی میکنن و سه هفته بعدم میرن به قم، اونجا میگن ما از کودکی سینه زن امام حسین علیه السلام بودیم. یعنی شما هم مشروب میتونی بخوری هم سینه بزنی. اتفاقا نخبگان هم آلوده یفتقی هستن. آقای دکتر خیلی ساده گفتن که تو ایران اصلا آدم عادی مشکل ریاکاری نداره. پس این چیزی که ما تو ایران میبینیم فراگیری گسترده ریاکاری، پس این چیه؟ تمام کسانی که مخالفن با همه چیزهای حکومت، اما در بیرون یه زندگی دارن، در درون یه چیزی. اسلاونکا دراکولیچ که روزنامه‌نگار کروات که تو ایران هم معروف شده، خوشبختانه آثارش منتشر شده، ایشون میگه بیاین خودمون رو گول نزنیم. بیشتر از اینکه ما از حکومت فرمان بردیم، بیشتر اون به خاطر حفظ جونمون هم نبوده، به خاطر زندگی مادی بهتر بوده. اتفاقا یعنی ایران غرق در تباهی ریاکاری به پشتوانه این تقیه دینی که پشتش هست و اونها رو هم حمایت میکنه. اگر ما مشکل ریاکاری عامه مردم ایران نذاشتیم، که مهم نبود که حالا یک تغییری هم در فرهنگ اسلامی باشه. شما ببینید حکم ارتداد در اسلام دقیقا یعنی سانسور و تغییر، یعنی شما به چیزی که باور دارید رو نمیتونید بگید. اگر یک مسلمانی بخواد از اسلام بیرون بره، حکم ارتداد مثل یه شمشیری بالا گردنش هست. دینی که حکم ارتداد داره، یعنی درست در قطب مخالف و مقابل راستی و صداقت ایستاده. نمیشه اون جامعه ای که چون این دینی درش حاکم هست اخلاقی مردم زندگی کنه، 100% غیر اخلاقی زندگی میکنه.
آقای دباغ ممکنه پاسخی داشته باشه به نکاتی که آقای ثابتی مطرح کردن؟ در این حال ممکنه گروهی از مسلمانان بپرسن که خب به این ترتیب و با وجود تقیه آیا میتوان مسلمان موند و قوانین اسلام رو مثلا زیر پا گذاشت و سایر مثلا ممنوعیت های دین اسلام، مثلا شراب نوشید، گوشت خوک خورد و بعد تقیه کرد و درباره اینها سخن نگفت یا دروغ گفت؟
والا فکر نمی کنم. حقیقتش آیه ثابتی خود پولنیک بحث میکنن، من بنا ندارم وارد وارد این بحث های پولمیک بشن. مقالات متعددی توی سخنانشون هست، ایشون هی در نقد اسلام سخن میگن، تعمیم های بلاجهت میدن، مثال های سیاسی رو وسط مثال بحث دینی میزنن. من حقیقتش این شیوه از بحث رو هیچ نمیپسندم. آخه ایشون میگن فقها به مردم میگن مجال دارید از اول دروغ بگید. کدوم فقیه هم چه حرفی زده؟ آخه این چه جور میس پرزنت کردن یه آینه؟ شما اگر مسئله داری با اسلام، مثل اینو که من راجع به بهائیت یا راجع به فلان آیین بیام اینجوری حرف بزنم،
شما ببینید آقای بهجت، آقای حلبی،
اجازه بدید شما صحبت کردید، من گوش کردم آقای
دارن از سنگر تقلید،
اجازه بدید اونا رو توضیح میدم. خانم من دارم ایشون صحبت کردم، من شنیدم، حرفی نذارم،
بله، لطفاً این
سخنان بنده رو قطع نکنن.
بله خواهش میکنم، بفهمید
سخنان بنده رو قطع نکنن. ببینید ما چند نوع اسلام داریم، اصلا این که همش از فقها یاد میکنن اینم خودش یه مغالطه است. فقه یه بخشی از اسلامه، ما اصناف و انواع دینداری داریم. کجا در دینداری متکلمانه، دینداری عارفانه این سخنا توش هست؟ کجا فقها گفتن که افراد حق دارن، یعنی مثل نقل و نبات دروغ بگن؟ همچی چیزی نیست اصلا. در اخلاق اسلامی مانند دیگر مکاتب اخلاقی گفته شده دروغ گفتن یه جاهایی جاریه. من گفتم مثال رو هم از فلسفه سکولار قرن بیستمی زدم که یه جاهای اصول اخلاقی نقض پذیرن، هم میشه پیمان شکنی کرد به وقتش، هم میشه دروغ گفت. اون مثالی هم که راجع به ریاکاری زدم، البته که در جامعه ریاکاری هست. شما چرا حرف من رو بد در میابید و در مورد سخن میگید؟ من گفتم کسی میتواند جلوت و خلوتش یکسان باشه و نیازی به دروغی نداشته باشه. هستن بله آدم های مزوره تو جامعه ما کم نیستن، در جوامع دیگر هم هستن، در جامعه ما بیشترن به خاطر حکومت دینی. در این حال حکومت دینی یه اختزاعاتی داره و همطور که میدانیم پاره از احکام فقهی رو اجراشون رو اجباری کرده. به این معنی خب جلوت و خلوت آدمیان با هم متفاوته. دیندارا راحتن که دروغ بگن اصلا و ابدا. چهار تا فقیه همینو گفته باشن، این که بگیم آیین اسلام این گونه است، من به نظرم اینا از اخلاق علمی به دوره.
آقای ثابتی من خواهش میکنم خیلی کوتاه در دقیقه پایانی برنامه هستین، جنبندیتون رو در پاسخ به صحبت‌های آقای دباغ بفرمایید.
من فکر میکنم بهترین کارنامه هر دینی تجربه زیسته پیروان اون دینه، نه اینکه در متونشون چی هست. همینطور که آقای دکتر مثال زدن، در زمان حافظ هم حافظ مجبور بوده رندی پیشه کنه، که اتفاقا رندی امر از نظر اخلاقی همون زرنگی ایرانی امروزی ماست که امر مذمومیه به نظر من از منظر اخلاقی. امروز هم همینه، یعنی اگر هزار سال هست که ایرانیان دارن غیر اخلاقی، نه که همشون ولی یه عده زیادیشون زندگی میکنن، باید شک کرد در این که دیندار بودن اونها به اخلاقی زیستنشون هم میانجامه. تاریخ نشون میده که روحانیت دینی فرق نمیکنه هر دینی وقتی حاکم باشه، جز در مواجهه با صداقت، درستکاری و شهامت مدنی اعضای اون جامعه یا به زبان مدرن شهروندان، تن به سکولاریزاسیون نمیده. شما نگاه کنید دنیای مسیحی رو، مثلا من از کلیسای متدیست مثال میزنم، تا اواخر قرن 19 ورق بازی، رقص، تئاتر، اسب‌سواری، تماشای سیرک، همه اینا ممنوع بود. اما چون متدیستا اعضای کلیسا عده زیادشون تقیه نکردن و رفتن در به طور علنی و عمومی رقصیدن، تئاتر بازی کردن، اسب‌سواری کردن، سیرک تماشا کردن، ورق بازی کردن، چی شد؟ اینا تقیه نکردن، اینا دروغگویی پیشه نکردن. کلیسای متدیست اومد به تدریج همه اینا رو آزاد کرد، مجاز اعلام کرد. در ایران هم همینه، تا وقتی که ایرانی ها شهامت و درستکاری پیشه نکنن، یعنی هی بگن که برای زندگی بهتر ما تن میدیم، همرنگ جماعت میشیم، به تعبیر روانشناسای اجتماعی بوغلمون صفتی پیشه کنیم، جعل اولویت کنیم. ما اولویتمون چیز دیگه ایه، خواستهای دیگه ای داریم، اما تقیه میکنیم در واکنش به فشارهای دینی یا سیاسی به باورهای و رفتارهای دیگه ورای باورها و عقاید شخصی خودمون تظاهر میکنیم تا تنبیه نشیم، پاداش به دست بیاریم. تا وقتی بوغلمون صفتی پیشه کنیم، روحانیت هم به سکولاریزاسیون تن نمیده. شاید ما ایرانی ها لازم هان نارنت بخونیم و شاهرخ مسکوب بخونیم تا شاید از این تقیه کردن و انشاءالله گربه گفتن و دست برداری.
آقای دباغ، آقای ثابتی جنبندی کردن دیدگاهشون رو، جنبندی شما رو هم میشنویم.
به نظرم میشه میان اخلاق متوسطان و اخلاق نخبگان در همه جوامع تفکیک کرد. از قضا رفرمیست های دینی، نواندیشان دینی بناشون اینه که روایت و قرائتی اخلاقی و انسانی از سنت دینی به دست بدهند و در این روایت و قرائت اخلاقی جای اینکه فرد به راحتی اصول اخلاقی رو زیر پا بگذاره یا به نام دیانت تهمت بزنه، به نام دیانت آدم بکشه، به نام دیانت آزار اذیت خلایق بکنه، خب روشنه که جایی نداره. نمیتونم اتخاذ موضع تخصصی بکنم اینکه خلق و خوی ایرانیان چگونه است و فیلمثل ما باید این رو بخونیم اون رو نخونیم. آسیب شناسی اجتماعی میشه که ریاکاری در جامعه ما هست، اما اینها رو منتسب کردن به تقیه که یکی از آموزه‌هایی است که در فرهنگ شیعی ازش سخن به میان آمده است و مبتنی بر آن تحلیل کردن، به نظرم تحلیل صائب و جامع الاطراف و پخته ای نیست. مضافا بر این که در دل همین فرهنگ من میخوام بگم نمونه هایی هم داشته ایم که میشه تأثیر به اونها کرد. حالا مثال از شاهرخ مسکوب زده شد و میراث گرانقدری از بزرگانی چون مرحوم بازرگان، طالقانی، صحابی پدر و پسر بر جای مانده است. من هم آرزو میکنم این گلها بدل به یه بوستان بشن.
بسیار سپاسگزارم سروش دباغ و عرفان ثابتی مهمانان این هفته ی تابو.